الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، افتح علينا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وآله الطاهرين. خلاصه مطلبی را که ما میخواهیم بگوییم در باب وضع، حقیقت وضع، بله ابا این است که خیلی سرتون در نریم و معطلم نکنیم. عبارت است از جعل علامیت، و هناچه اخو جعل علامت یعنی وضع اعتباری است، جعل قرار داد. ببینیم ما هو المجعول چیست. خودش ابتداعا ما هو المجعول به نظر ما میرسد که اقوال احتمالات این است بگویم مجعول خود نفس علامیت هم نفس علامیت چه عیبی داره؟ امرون یصلح یهتم به العقلا و یصلح لان یکون مجعولا، و آن چیزی هم که میخواییم بهش برسیم هم همینه. نهایتا همین است که لفظ علامت باشد علی المعنی. دو تا نحوه استدلال بر این مطلب داریم. این استدلالات هم همین مقدار که کفه این احتمال را سنگین بکنن نسبت به بقیه احتمالات کافی، لازم نیست منصد بشه ابواب بقیه احتمال، سنگین تر بشه احتمال اقوا باشه. و اون این است که اینجا اقوال مختلفی هست که جعل اختصاص، جعل ملازمه عرض می شود خدمه، یا مسلک تعهد که معروف از نهاوندی از حدود 100 سال پیش، و بعد هم محقق خویی اون را گرفته و عرض می شود بروبالش داده. مسلک تعهد معناش همین است که یعنی واضح تعهد می کند که من هر وقت بخوام معنا را ابراز بکنم این لفظ را به کار ببرم، یه تعهدیه که این را اصلش عرض کردم از نهاوندیست و بعد تلامزش دیگه تا ایشون که این را بذیر. علای حال این همه اینها بحثشون بعدن میاد و ما یک بار دیگه دوباره برمیگردیم و اینها را میخوانیم و نشون میریم که چطور این مبنای ما در مقایسه با مبانی اولا و ارجحه. اما فعلا این مبنای خودمون برای اینکه به نظر ما میرسه یه چیز خیلی خوبی است، دو نحوه استدلال برش داری. دو نحوه استدلال، یکی استدلال ثبوتی و دیگری استدلال اثباتی. اما استدلال ثبوتی که برش داریم در مقایسه با کلام صاحب کفایه و در مقایسه با کلمات دیگری که در این باب هست که تعبیر کردن مجعول اختصاصه یا تخصیصه یا تعیینه، و از عبارت از تعیین لفظ برای معنا، تخصیص لفظ برای معنا، و صاحب کفایه که می فرماید اختصاص اللفظ بالمعنا، یا بعضی دیگه تعبیر کردن به ملازمه، ملازمه بین اللفظ والمعنا، تلازم بین اللفظ و المعنا، یعنی تلازم اعتباری دیگه، جعل میشه این تلازم. خب اینی که میخواییم بگونیم، این استدلالاتی که میخواییم بکنیم مبنای ما رو در مقایسه به این مبانی ترجیح میده. مبانی این است که اما استدلال اثباتی خود چیزی بود که دیشب گفتیم، یعنی ما وقتی اولا مراجعه میکنیم به وجدان خودمون میبینیم که در حقیقت به وسیله وضع چه کاری صورت میگیره. لفظ علامت میشود برای معنا، حالش میشود حال سایر علائم، و انتظاری هم که از لفظ هست این است که دلالت بکنه و کاشفیت پیدا بکند بر معنا. خب چرا ما هی راه های فرعی برویم، خود راه اصلی هست. مگر خود این دال بودن، علامت بودن، کاشف بودن، مگر خود قابل اعتبار نیست؟ یعنی مشکلی هست در این که بازه همون چیزی را که میخواد خودش را اعتبار بکنه، که بخواد دور بزند نتیجه را از راه غیر مستقیم به دست بیاورد، و خودش قابل اعتبار. یکی از معتبرات خیلی راحت میتواند نفس علامیت باشد. علامیت به طور ذاتیه و تکوینی وجود ندارد و واضح هم میخواد این را ایجاد بکند، به این برسد. از راه چی؟ از راه اعتبار و از راه جعل. خب اگر اشکالی محظوری وجود داشت در جعل و اعتبارش، حرفی بود. ولی وقتی خودش یه چیزی است که براحتی قابل جعل و ایجاد اعتباری است، خب چرا خود انجام نده؟ و مراجعه وجدان همین مطلب رو نشون میده. و به علاوه تعبیراتی که کردن از اینها، مثلا فرض کنید الفاظ را، الفاظ یعنی الفاظ موضوعه، الفاظ موضوعه را در کنار خطوط و کتابت که میگن همشهر الفاظ و خطوط و نصب و اشارات، همه اینا را چه اسمشون گذاشتن؟ دوال اربع. دوال اربع یعنی دلالت کننده های چارگانه. خب یا مثلا تعبیر میکنن از همین نصب، و بعد هم همه اینها یک خانوادن دیگه، خانواده این که یه علائمی هستن که حکایت میکنن از ذل علامه، از معدای خودشون حکایت میکنن، کاشفیت دارن و اینا را علائم میگوین. خب همین علام مثلا میگن علائم المرور. علائم المرور به چه میگوین؟ همین اشکالی و نقوشی که حکایت میکنن از یک واقعیتی، از یک واقعیتی بهشون میگوین، بهشون میگن علائم. و یا این که مثلا فرض کنید پرچمها، پرچمهای کشورها را چه بهشون میگن؟ علم میگوین. خب این علم یعنی چه؟ ما میگیم علم، خیال میکنیم یعنی چی؟ بلند. نه، علم به معنی علامت، از اون ماده علامت. خب این تیکه پارچه ایه، این تیکه پارچه رو به چه مناسبت بهشون میگن علم؟ یعنی علامت، یعنی علامت، یعنی ما یحکی عن حقیقت و یکون موجبا للعلم بذالک. خب اون چیه؟ اون مثلا این است که این مثلا این نقطه مثلا جز فلون کشوره، پرچم دلالت بر چه داره؟ پرچم یک کشور. بالاخره علامتیه، حاکیه، کاشفه از اون موضوع. خب بهش میگن علم. و یا در خود الفاظ نزدیکتر بیاییم، در خود الفاظ نامهای اشخاص را و حتی نامهای اجناس را میگوین علم. اما نمیگن علم. علم یعنی چی؟ یعنی علامت، یعنی حاکی، یعنی کاشف. خود علامیت معنی کاشفیت و دالیت. بهشون میگن اعلام، اعلام شخصیه و اعلام جنس. و همچنین عرض کنم خدمت شما، میبینیم که خود اسم را که میگوین اسم، مذهب اقوا در باب اسم این است که معنی علامت باشه. این هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. یعنی چه؟ در دعای بها که میخوانیم اللهم انی اسالک من اسمائک که به اکبرها و کل اسمائک که لماذا یسمی الاسم بالاسم لانه علامت علی المسما، یعنی علامیت، یعنی حاکی بودن، یعنی نشانه بودن. خب فاذا فرضنا این که همه اینا هست، خب خودش که امر وجدانی، وجدان دیگه شهادت میدهد به این مطلب. بنابراین مجعول در وضع این است که یک الفاظی که لولا الوضع مهملند، حاکی از یک معنایی نیستند، دلالتی بر معنا فی حد ذاته ندارند، به وسیله وضع ما چه کار میکنیم؟ نخرجها عن الاهمال و نجعلها علامه على معانیها، بحیث تکشف عن تلک المعانی و تحکی عنها. پس کار وضع در حقیقت اینه. حالا که ما میدانیم اینه، آیا خود همین علامیت صلاحیت ندارد که فی حد ذاته خودش مباشرتا متعلق جعل و اعتبار قرار بگیره؟ اون که مانعی درش هست، مثل همه امور اعتباریه، مثل مالیت، ملکیت، زوجیت، رقیت، حریت، حالا مثلا بگوییم طریقیت، علامیت، فلان ها همه اعتبار امر سهل المعونه ایه، وابسته است به نظر واضح و معتبر که اعتبار بکنه. وقتی اعتبار کرد، اگر این اعتبار در نظر عقلا از آدم غیر اهلی سر زد، لا یتبعونه، شو یه آدمی که ربطی نداره به یه بچه ای بیاد بگه من اسمش گذاشتم حسن، لا. اما اگر پدرش اون بچه را نامگذاری کرد، یقبلون من، پس بنابراین عند العقلا، بله واضح، هر کسی نمیتونه واضح باشه، این مربوط به عقلا است که عقلا قبول بکنن و بپذیرن. عقلا پذیرش از اشخاص خاصی دارن راجع به بعد، کما این که الان در حکومت ها هم لجنه هایی هست، حکومت ها لجنه هایی معین میکنن برای تأسیس اصطلاحات جدید، اصطلاحات جدید تأسیس میکنن، کلمات جدید وضع میکنن، خب اینا مردم هم قبول میکنن به جهت اینکه اینها اعتبار رسمی دارن. خب این مربوط به بنا عقلا است، عقلا از اینا قبول میکنن. بلا هر کسی از راه برسه بگه من اسم این را فلان گذاشتم، این کلمه به اون معنا، اون کلمه، نه قبول نمیکنن ازش. خب این دیگه مربوط به خود عقلا که چه کسی را ولی بدانند، به سلام من به یده الامر بدانند نسبت به این کار و این اهلیت را برای او قائل باشند و از او قبول بکنند. وقتی که صدر الاعتبار من ذلک فیزن یقبل و عمل می شودن بر طبقش. عرض کنم به خدمت بازه این مطلبی بود که دیشب هم اشاره کردیم، این استدلال اثباتی، استشهاده، یعنی استشهاده به شواهد و قرائن اثباتیه. و اما عرض کنم به خدمت شواهد و قرائن ثبوتیه، ثبوتیه یکمی ادق قضی، و اون این است که از فعل آزاله، چه آیونی که در مثلا خود در مقابل قرار میگیرن چه میگویند؟ اونها ممکن است بگویند که مجعول خود نفس اختصاصه و نفس ملازم است. خب وقتی که اختصاص و ملازمه به عمل آمد، خودش لازمش چیه؟ لازمش اینه که هر چیزی که اختصاص داره به یه چیزی و لازم ملزومه یه چیزیه و یا تلازم از بینشون، خود به خود از علم به احدهما علم به دیگری حاصل می شود. پس بنابراین احد المتلازمین، این استدلال اونا رو میگم که حالا بعدم ردش میکنیم، احد المتلازمین خود به خود یکشف عن وجود ملازم دیگر دومی و یحکی عن ذلک. پس بنابراین می توانیم بگوییم که حقیقت وضع عبارت است از چه؟ جعل اون ملازمه و اختصاص. وقتی اون ملازمه و اختصاص جعل شد بین لفظ و معنا، خب خود به خود مثل سایر متلازمین دیگه که هست در خارج، که انسان وقتی علم به احد ما پیدا کرد، از بابت او علم پیدا می کند به ملزومش یا ملازمش، از لازم به ملزوم اینها، خب فلیکن که ما نحنفی هم از همین قبیل باشه، فلهذا اینها مصابیان قائل بشوند که اون چه که عرض کنم به خدمت مجهول در باب وضعه، خود نفس تعیین لفظ للمعنا و تخصیص لفظ للمعنا، ایجاد اختصاص، ایجاد تلازم بین اللفظ و المعنا، اون وقت یتبعه به طبیعت الحال حکایتو اللازم عن الملزوم، کشف احد المتلازمین عن الاخر. پس بنابراین این آقایون هم اگر بخوان به این بیان بگوین، خب نمیخوان اصل دلالت را و کاشفیت را منکر بشن، اما دلالت و کاشفیت را مجعول بالاصاله نمیدانن. مجعول بالاصاله را ملازمه و تلازم و تخصیص و اختصاص میدانن و تعیین و امثال ذالکت عباراتی که داره. اون وقت اون به صلاح دلالتی که به صلاح میخواییم بهش برسیم که لفظ دلالت بر معنا بکنه، خب اون هم بالمعال و فی نهایت الامر خوبش میرسیم. چرا؟ برای اینکه وقتی که اختصاص پیدا کرد چیزی به چیزی، و ملازمه حاصل شد بین چیزی و چیزی، خود به خود احد و ما حکایت میکند از دومی، و فلیکن که کاشفیت از این بابت باشد. خب ممکن است که این مطلب گفته بشود و حال آن که این مطلب محل اشکاله. حالا دقت بکنید که ما استدلال ثبوتیم را همینجا پیاده بکنیم. اشکالی که وارد می شود بر این مطلب این است که این کاشفیت احد المتلازمین عن الاخر، کاشفیت احد المتلازمین عن الاخر یک حقیقت واقعی است در متلازمین تکوینی. چرا؟ چون متلازمین تکوینی به حسب واقع اینطورن که یستحیل الالفتاج بینهما، لا یوجد الاحد هما الا و یوجد معه الاخر. خب خود این استحاله انفکاج در وجود باعث می شود که خود به خود احد هما وجودش کشف کند از وجود دیگری، مثل کاشفیت وجود معلول از علت. فاذا راینا دخانا فی الخارج لماذا یکشف الدخان عن وجود النار، لانه یستحیل وجود الدخان من دون وجود النار، فاذا یکون الکاشفیه منبعثه عن واقعیت ثابته فی الخارج، کمو استحاله انفکاج باشد. و این هذا من الاعتباریه، اگر شما میخواهید بگویید که وقتی وضع صورت گرفت بین لفظ و معنا یک ملازمه تکوینی پیدا میشود در وجودشون، مثل نار و دخان که ملازمه تکوینی دارن، خواهیم که چیز واضح البطلانی صرف اعتبار. و اگر میخواهید بگویید که بعد از آنی که ملازمه اعتباری پیدا شد احد و ما کاشف از دیگری، یعنی وجود احد و ما کاشف از وجود دیگری خواهد بود، خب اینم خلاف واقع، برای اینکه تلازم اعتباری صرف فرضی، تلازم واقعی خو نیست. یعنی که یعنی دو چیزی که واقعا هیچ ملازمه با هم ندارن، ما آدمدیم فرض کردیم بر اینها و به عنوان قرارداد گفتیم افروز که اینها چیان متلازمینن. با این گفتن ما و اعتبار ما یک لون اعتباری پیدا میکنن، اما اون جریان واقعی که یستحیل و انفکاک و احد ما عن الاخر که وجود پیدا نمیکنه. وقتی که وجود پیدا نکرد پس کاشفیت واقعی اینجا مترتب نمیشه. ولی یه چیزی پیدا میشود، ولی یه چیزی پیدا می شود به معونه خود اعتبار، و اون این است که للمعتبر این که اعتبار ملازمه را قنفره قرار بدهد و پلی قرار بدهد برای اعتبار اثرش. یعنی چه؟ یعنی در نظر خودش تنزیل کنه، تشبیه کنه این تلازم اعتباری را به تلازم واقعی. پس این تلازم اعتباری که جعل کرده به داعی تنزیل جعل کرده، یعنی لأن ينزله منزله الاعتبار الواقعی فيرتب عليه. اینا همه دیگه احتیاج به معونه اعتبار داره. خب واقعا خودطور نمیشه، این باید توی اعتبار خودش این معونه زائده رو اضافه کنه، یعنی بگه من این اعتبار کردم ملازمه را در اینجا و میدانم که با اعتبار ملازمه هم استحاله انفکاک بینهما و کاشفیت احدهما از دیگری تحقق پیدا نمیکنه، اما من که این اعتبار را کردم برای خاطر چه اعتبار را کردم؟ برای خاطر تشبیه به تلازم واقعی، که همونطوری که در متلازمین واقعی و تکوینی احدهما کاشفیت واقعی دارد از دیگری، تو هم اینجا تعبد بکنی به کاشفیت. فانه اعبد و جد، من تو رو متعبد می کنم، تعبد بل ملازمت الاعتباریه. لماذا تتعبد؟ لان تتعبد به چی؟ به اثرش، که این اثر واقعا هم اینجا نیست، در باب ملازمه تکوینی اون اثر است، ولی می تواند این را من باب تنزیل قرار بدهد، مثل التواف بالبیت صلاتون، یه حالت تنزیلی بهش بدهد که از این طریق چه بکند آثاری را که ملازمه واقعی بدد به بار می شود تو تعبد بکنی و اینا را چکار بکنی و اینا را متردد بکنی در ما نحن فی خله و ذالک. بله معتبر می تواند اعتبارش را وقتی اعتبار می کند ملازمه را بگوید من ملازمه را اعتبار می کنم نه به خاطر اینکه تتعبد بالملازمه به ما هو هو، بلکه تتعبد بالملازمه لعجل چی؟ لعجل ترتیب اثره. همون طوری که ملازمه واقعی اون اثر را دارد، حالا تا این رو تنزیل بکن منزله ملازمه واقعی و تعبد بکن به اثرش. به اثرش که چه باشد؟ تکاشفیت احدهما عن الاخر باشد. دیگه اینجا این علامیت و کاشفیت، علامیت و کاشفیت تکوینی واقعی نیست، باز هم به معونه خود اعتبار معتبر اضافه شد. مثل اینکه وقتی بگوید از ساعت طواف بالبیت صلاتون، تشبیه بکند تنزیل بکند طواف بیت را منزله صلات، مرجعش به چیه؟ مرجعش به تعبده، به جعل آثار صلاتیت برای طواف بیت. فجمیع احکام صلات به وسیله همین تنزیل مترتب می شود بر طواف. خب این هم تعبد، یعنی می تعبدیه، یعنی اگر چنون چه در تنزیل ای در اعتبارش که اعتبار می کند اختصاص را و ملازمه را عنایت به این مطلب نداشته باشد، آیا این مطلب بار می شود؟ نه. پس این هم خودش عنایتیه، یه اعتباریه. پس بناهن علا ذالک چی شد آخر کار؟ کاشفیت معتبر با اعتبار ملازمه توسل می کند به اعتبار ملازمه برای رسیدن به اعتبار اثرش که اعتبار کاشفیت باشد. خب اشکال ثبوتی ما این است که ما بالاخره این ملازمه را چه می خواهیم؟ برای چه می خواهیم؟ خب برای همون کاشفیته که بالاخره لفظ کاشف از معنا بشود. اگر چنونچه واضح میتواند برسد به مطلوب خودش که عبارت است از کاشفیت با جعل بلا واسطه، چرا دیگه دو تا جعل اعتبار ایجاد بکند؟ اول اعتبار موضوع بکند که اصل الملازم است، ثم اعتبار بکند چی را؟ اثر ملازمه را، که همینطور که در ملازمات تکوینیه انتقال از لازم به ملزوم هست، ولو اینجا نیست با این اعتباری که من میکنم ملازمه را، اما تو تعبد به طرف تو بذالک، خب این دیگه مرض داری. یعنی یک کاری را که میتواند بهش برسد از راه یک اعتبار تبدیلش بکند به دو اعتباری، لغوه، لغوه و زائده. در امور در اصل اعتبارات این لغوه و خلاف حکمت واضح، چون للواضح این که یصل الى مطلوبه به اعتبار واحد فلماذا یکرر الاعتبار، یعنی میاد این این کاشفیت را، این علامیت را اثر قرار میداد برای یه موضوعی که عبارت است از تلازم، تلازم که وجود نداره، اول تلازم را اعتبار میکنه، بعد دوباره میاد میگوید که این تلازم را برای چه اعتبار کردم؟ برای اینکه تشبیهاً به تلازم الواقعی فی ترتیب الاثر. ما هو الاثر؟ الاثر هو الکاشفیت و العلامیت. خب مرض داره، خب کاشفیت و علامیت خودش از اول قابل اعتبار هست، پس او که میتواند به مطلوب خودش برسد با یک فعل، آیا لغو نیست که در راه اون دو تا فعل انجام بدهد، دو تا اعتبار انجام بدهد و نتیجه هم واحده، چه اثری بار میشود بر اعتبار ملازم لولا کاشفیت؟ یعنی دو تا فایده داریم برای دو اعتبار؟ نه، یک فایده داریم و اون کاشفیت اللفظ عن المعنا، این یک فایده را داریم، میتواندم با یک فعل به این فایده برسد، به وسیله دو فعل به این فایده برسد، هذا من اللغو، فعل زیادیش نقوه. فاذن اینجا محظور ثبوتی هم داریم و لا یخاص هذا به تشبیهات، تشبیهات بیانیه. می تواند یک کسی بیاد ابتدا بگوید زیدون شجاعون، پس چرا میگوید زیدون اسدون؟ می توانید به من اشکال بکنید که اگر چنون که این یه لغمیه چیز غلطیه و چیز لغمیه، خب ما خیلی وقتا میبینیم که این کار صورت میگیره، به جای اینکه بگویند زیدون شجاعون میگویند زیدون اسدون، اول تنزیلش میکنن منزلت الاسد و هدف چیه؟ هدف این نیست که بگوین حیوان مفترسیه، هدف اثبات شجاعته. خب اینو میتوانن از اول بگوین که زیدون شجاعان، چرا از اول بگوین زیدون اسدون، ثم اون تنزیل رو اضافه بکنم بعد اثرش را بار جوابش این است که این در فنون خطابیه و بیانیه است. خطاب و بیان و کلام مزیناتی داره. اگر بگویند زیدون شجاعان، هیچ وقت در دل اثر نمی کند بگوید اسدون، چون اسد فوق العاده شجاعان، لهو غایت شجاعان. ولی آزا با گفتن زیدون شجاعان به اون نتیجه نمی رسن. یکی و ثانیاً جزء مزینات کلامیه است و در مقام تکلم اینها مناسبه. چرا؟ چون که این زیبایی کلام حاصل نمی شود با اینکه از اول بگوین زیدون شجاعان و زیدون قویان، و خلاف این که اگر بگوین زیدون اصلاً بسیار خوب مطلوبه. و حالا اینکه ما وقتی باب جعل و وضع و اعتباریم، خب باب چه هستیم؟ باب خطاب و کلام که نیستیم، تکلم و حرف زدن و این حرفا. باب افعالی هستیم که صادر می شود من الانسان الحکیم، باب مقام ثبوتیم، باب مقام حرف زدن و تکلم نیستیم که بگوییم عرض می شود اینجا معانی بیان می خواهیم در کلام بکنیم و اصلا نمی خواهیم حرف بزنیم. مقام حرف زدن نیست که بگوییم که کلامی داریم می خواهیم زیباش بکنیم، قشنگش بکنیم. اونجا مقام چیه؟ مقام جده، مقام اعتباره، صدور اعتبار از متکلم، مقام جده، مقام ثبوته. ربطی نداره به این مزینات کلامیه. مزینات کلامیه یک اهداف عقلایی هستن که در کلام، فلهذا اونجا ممکنه مثلا فرض کنیم میخواییم شجاعت زید را بگوییم، بیاییم اول موضوعش را بگوییم، بگوییم زیدون اسدون، تا اینکه از این تمثیل منزلت الاسد ذهن منتقل بشود به چه؟ به اثبات شجاعت. خیلی خوب، او ربطی نداره به مقام ثبوت و افعالی که از متکر از یک حکیم سر میزند در مقام ثبوت. او مربوط به فنون زیبایی کلامه که در کلام البته اگر اینها را به کار نگیریم ما به هدف رو. پس بنابراین لنا فی هذا المجال دلیلان. الدلیل الاول کان اثباتیان. مثلا میبینیم دلیل اول اثباتی بود، دلیل دوم ثبوتی بود. اما ثبوتی این است که ما وقتی میخواییم به نتیجه برسیم و نتیجمون این کاشفیته، چرا عرض میشه بعد با دو تا اعتبار و دو تا معونه بش برسیم در حالی که امکان داره با یک معونه بش برسیم؟ این دلیل ثبوتی بود. دلیل اثباتی هم این بود که ما هرچه نگاه میکنیم اعتبار تعبیر میکنن از این خطوط و الفاظ و اینا به دوال لربه، تعبیر میکنن به علائم، به اسم، به علم که همش معنای علامیت و کاشفه. اما هیچ وقت ندیدیم که تعبیر بکنن به مخصوص. و چرا یه جایی نمیگوین که مثلا اسم را اسم میگوین؟ خب بیان به جای اگر در باب وضع مجعول اختصاصه، لفظ را بگوین هازا مختصم، اسمش بذارن چه؟ بذارن مختص و اراده بکنن اختصاص به معنا. معنی این است که این لفظ اختصاص به معنا پیدا کرد باب است، و اسمش بذارن مختص مخصوص، اسمش بذارن ملازم و اراده بکنن ملازم معنا را. مگر نه وضع عبارت بود از جعل ملازمه، اسم لفظ بذارن ملازم یعنی ملازم المعنا، اسمش بذارن مخصوص یعنی مخصوص بالمعنا. هیچ وقت ما لا نجد فی ما نراجع الی الموارد اثرا من هذه الامور، و انما میبینیم الفاظ را اسم میگویند، علم میگویند، دوال اربع بر مجموعشون اطلاق میکنند. توجه فرمودید؟ اعلام بهشون میگویند، علائم بهشون میگویند که همش از ماده چیه؟ از ماده کاشفیت و علامیت و دلالته. اما این که به صلافت یه وقتی بیان تعبیر بکنن از این الفاظ موضوعه به یه چیزی که ربط داشته باشد به چی؟ ربط داشته باشد به این که میگوییم باب وضع در حقیقت اختصاص و تخصیصه. خب پس چرا هیچ وقت نگفتن مثلا لفظ را اسم نگذاشتن مخصوص؟ خب باب وضع مخصوص معنا میشود طبق حرف شما. با وضع لفظ چه می شود؟ ملازم معنا می شود. و یه وقتی بیان بگویند ملازم لفظ را رفت موضوع را تبدیل نیست بکنن به ملازم، یه وقتی شنیدی ما سمعنا به هازا و هازا اقوا دلیل علی ما سلکناه فی هذا الباب و هو ان حقیقت الوضع عبارت عن جعل العلامیه. جعل علامیت که میگوییم با مرآتیت فرق میکنه. از اینجا رفتیم سر بحث دیگه. جعل علامیت با مرآتیت فرق میکنه. ما اینجا تعابیری داریم. نه هر دو هر دو. کلا کسی وسواس کرد که دلیل اثباتی داریم، ثبوتی داریم، مطمئن به عرض کنم خدمت شما، اجازه بده که دیگه تمام چون وقت داره میگذره. حالا سید که مقدم بر شما از لحظه و من دیگه شرمنده سید میشم. نه تتمه همین بحثه. اینها همه شواهدی بودن، دلائلی بودن، قرائنی بودن، ثبوتی و اثباتی بر مبنای خودمون که عبارت است از این که وضع عبارت است از جعل علامیت، اعتبار علامیت، کاشفیت. خیلی. و اما عرض کنم به خدمت مطلبی که میخوایم بگیم، تعبیر میکنیم به علامیت و هذا التعبیر یختلف عن التعبیر بالمرآتیت. مرآتیتی داریم، علامیتی داریم. خب آیونی که کفایه خوندن و میدونن علامیت و مرآتیت فرقشون چیه دستشون رو بلند بکنن. یعنی نه ترسید آجون، نه ترسید، دست بلند بکنید و توضیح بدید ما الفرق بین العلامیت و المرآتیه. احسنتو عرض می شود کنم. همینطور که جماعت‌های مالکی فرمودن در باب علامیت و مرآتیت دو تا نکته است. در علامیت این مقدار است که علامت کاشف از ذل علامه هست، یعنی از اون معنایی که علامت شده براش بهش میگن ذل علامه. اما خودش فانی در اون نمیشه، یعنی انسان نظر استقلالی به علامت پیدا میکند و من طریق التوجه الاستقلالی الی العلامه ینتقل ذهنه الی ذل علامه، مثل علامیت دخان للنار. بله انواع دلالت. خب اما مرآتیت به معنای فانی بودنه، یعنی کاشفیت کاشف از مکشوف به قدری و به حدی شدت پیدا بکنه که دیگه ذهن بالاستقلال متوجه علامت نشود، متوجه کاشف نشود، بلکه کاشف ذوب بشود در منکشه و توجهی که به او پیدا می شود توجه عالی باشد. فلذا گاهی تعبیر می شود به عالی و استقلالی، گاهی تعبیر می شود به علامیت و مرآتیت. این را که بهش می گویند مرحله مرآتیت به چه مناسبته؟ به مناسبت اینه که انسان وقتی نگاه به آینه می کنه دیگه اون محاذی خودش را از آینه اصلا نمی بینه، خودش را می بینه. دیگه شیشه را میبینه، اون مقدار که محاذی خودش هست نمیبینه. فلهذا تعبیر کردن به مرآتیت. مقصودشون از مرآتیت این است که به قدری کاشفیت کاشف زیاد شده که نظر به کاشف نظر عالی است، مغفول عنه، که انه نمیبینمش. از طریق او ذهن مافوری منتقل میشود به ذل علامه، به اون مکشوف، و اونجا اطلاق میکنن مرآتیت را، یا اینکه عالیت را میگن النظر عالیون. در باب علامیت کاشفیت هست، علامت از ذل علامه کاشفیت داره، اما در این حال خودش ملحوظ بالاستقلاله، صرف آلت نیست، مغفول عن نیست، یعنی خودش را میبینیم و درکم میکنیم و بالاستقلال هم در ذهنمون میاد، ولی در این حال کاشفیت دارد و حکایت دارد از یک معنای دیگری که اون را هم میفهمیم و وقتش میگن علامیت. چون که شأن علائم اینه، موقعی که انسان یک تابلوی را میبینه، معمولا پرچمی را میبینه، اینا رو میبینه، این شأن علامیت در این حده معمولا که ذهن به او بالاستقلال متوجه میشه و ثم ينتقل ذهنه الى المعنى الثاني، يعني الى المنتشر. خب این فرق بین علامیت و ملاتیت. اذا فهمنا هذا، حالا میخواهیم یک مطلبی بگوییم و اون این است که اون چیزی که به وسیله وضع و اعتبار واضح پیدا میشود که عبارت است از جعل علامیت، فالمعتبر والمجعول هو العلامیه، یعنی کاشفیت اللفظ عن المعنا یا کاشفیت الخط عن المعنا. کتابت یادم میکنه کدوی خطوط هم موضوع هم دیگه، اونا هم کشف از معنا دارن و هاکذا. فالمجعول ابتداء هو العلامیه، و آیت ذالک این است که بعد العلم بالوضع، بعد از علم به وضع واضح و اعتبار معتبر، مراتیت در ذهن ما حاصل نمیشه. برای اینکه مثلا ما لغت انگلیسی رو که الان یاد میگیریم، فرق میکنه با لغات خودمون، لغت انگلیسی را یاد میگیریم و میفهمیم که مثلا واتر موضوع از برای فادر، موضوع از برای پدر. اما خب حالا همطور که زبان فارسی یا عربی بعضا بلدیم و سریع انتقال پیدا میکنیم، اونا هم اینطوره، یا کلمه کلمه. خب انصافش این است که کلمه کلمه است، و لحاظ ما نسبت به تک تک کلمات عالی نیست، مغفولان عن نیستن، حین الاستماع و الاستعمال مغفولان عن نیستن. بله بله، شاید بر علامت بودنه که اون چه که به وضع حاصل می شود در باب الفاظ ابتداء علامیت، و لذا بعد از آنی که علم وضع پیدا می کنیم و کاشفیت را هم درک می کنیم و قبول هم می کنیم که این لفظ کاشف از معناست، ولی در این حال چه مقدار برای ما حاصل میشه؟ کاشفیت به نحو علامیت یا مراتیت؟ نه، به نحو علامیت. ولیکن یک واقعیت دیگر وجود دارد، و اون این است که یک چیزی ما داریم اینجا اسمش کثرت استعماله. به سبب کثرت استعمال لفظ در معنا، انس ذهن حاصل می شود، انس ذهنی حاصل می شود بین اللفظ و المعنا. این انس ذهن خیلی شدت پیدا می کنه، به طوری که به مرور زمان که تسلط کامل حاصل شد، دیگه الفاظ حین الاستعمال مغفول عن می شود و الفاظ مرآتیت پیدا می کنند برای معانی، و وقتی که مستمعین دارن گوش می دن از تک تک کلمات غفلت دارن و هی که انه چی معانی را تلقی می کنند. همین الان که من دارم با شما صحبت می کنم، شما مطالب را از من می فهمید، دیگه که انه یک مرتبه مستقیم معانی را تلقی می کنید، و حالا اینکه اولا و به ذاتی معانی را تلقی نمی کنید، شما معانی را از استماع کلمات تلقی می کنید، اما به قدر این کلمات و این انتقال از کلمات به معانیشون سریعه که گویا خود کلمات اصلا مغفول عنها. تعریف فرمودید، و ذهن سریع می پرد به سمت معنا و معانی را تلقی می کند. در حفظ در معمولی همینطوره ها؟ نه، کار به تعیین تعیین نداره، الان یه بحث دیگه میخوام بگیم، اونا بحثش بعد. فلهذا با کثرت استعمال قبول داریم که انس ذهن عمل میاد و دلالت و کاشفیت لفظ بر معنا به مرحله چه میرسه؟ به مرحله مرآتیت میرسه، و تسیر لحاظ الالفاظ عالیا و تسقط عن الاستقلالیه لأنها تكون مغفولا عنها. این در اثر چیه؟ این در اثر کثرت استعماله. به اجازه فرمی ثمره فقهی اگر مقصوده، این بحث هایی ثمره فقهی ندارن، اگر مقصود چیزه نه، بله یه نکات علمی ما اینجا داریم که اینا رو حتما باید بگیم. بله، فلهذا قبول داریم که اون جاهایی که ما یک چیزهایی را مترتب می کنیم بر استعمال لفظ در، مثلا استعمال لفظ در معنا، که کاری به وضع ما و وضع آن دیگه نداریم، مثل همین بحثی که آقای حسن زاده گفتن، استعمال اللفظ فی اکثر معنی معنا چنی صاحب کفایی میگوید محال است. این استحاله منشأ وضعی داره یا منشأ استعمالی داره؟ منشأ استعمالی داره. درست استدلال صاحب کفایی بر چیه؟ بر مرآتیت الفاظ برای معانی. این مرآتیت از چه باب حاصل شد؟ از بابت کثرت استعمال. اون وقت میخواستیم این را بگوییم که آیا ما این را قبول داریم یا نداریم؟ میخواستیم دفع دخلی بکنیم که اگر ما در باب وضع میگوییم حقیقت وضع جعل علامیته، پس اون وقت ممکن است یه متوهمی خیال بکند که در اون مسئله ما استدلال صاحب کفایه را قبول نداریم، که استدلال صاحب کفایه بر اساس چیه؟ بر اساس مرآتیته. خب ما خود اینجا گفتیم مجعول در باب وضع علامیته، پس بنابراین معلومه که من وقت دیگه ممکنه یک کسی اینطور برداشت اشتباهی بکنه که ما تو اون مباحث دیگه ما قائلیم به جواز و امکان، چون که ما قائل به مرآتیت نشدیم، قائل شدیم به اینکه مجهول علامیت داره. ما لازم داریم که این مطلب را اضافه بکنیم که اونجایی که محظور مربوط به مقام وضع نیست، مربوط به مقام استعماله. چون ما قبول داریم که با کثرت استعمال مرآتیت پیدا می شود، فلهذا اون نوع مباحث را قبول داریم. چون می گوییم که با خود وضع اون چه که در رسالت وضع چیه؟ علامیت. با وضع علامیت اعتباری پیدا می شود، هم حد علامیت. الفاظ هم مغفول الان نیست. مستعملین یعنی کسی که کلام را میشنود هم تعبدن چون واضح قبولش داریم و وضع کرده، ما هم لفظ را حمل میکنیم بر معنا. نجو کردید؟ خیلی خوب. خب این حدش هم حد علامیت، بیشتر هم نیست. اما تو اون مباحث که میرسیم به اون، این که مثلا فرض بندن که بایستی استعمال لفظ در اکثر معنا محال باشه و هیچ دلیلی هم نداره جز مرآتیت، پس تو اونا چی میگیم؟ پس مجبوریم که این بحث را اینجا بکنیم که ما اون مطالب را قبول داریم و منافاتی هم بین المقامین نیست. اون چی که از ناحیه وضع ابتدا گیرمون میاد عبارت از علامیته، لیکن کثرت استعمال وجود دارد و به کثرت استعمال انس ذهنی و شدت انسی حاصل می شود که به برکت اون مرآتیت پیدا می شود و یتبعه یه سری مباحث، که از جمله اونها این است که استعمال لفظ در اکثر از معنا محال می شود، برای اینکه باب استعمال اللفظ باب افناء اللفظ فی المعناست. وقتی که باب افناء اللفظ فی المعنا شد یعنی مرآتیت، افناء اللفظ فی المعنا در استعمال واحد برای دو معنا امکان داره بدون اینکه مشارکت بکنم؟ خب مخلوط که نمیشن با هم، دو تا معنا، دو تا معنای جدا و مستقل لفظ واحد دو تا افناء پیدا بکنه. خب یه بار که افناء شد یک لفظ، خب دیگه وجودی نداره که افناء بشه در معنی دومی. اینها همه از برکات چیه؟ از برکات کثرت استعمالند. توجه فرمودید؟ فلازا مبنامون رو در باب وضع داریم ولی منافات ندارد که از باب کثرت استعمال این قضیه هم پیدا میشه. بله. اون بتون تعویلن، از باب استعمال لفظ در معنا نیستن، تعویلات. نه چی شد؟ ای حرف اول من جواب دادم، بعد نفهمیدم چطور ادامه دادید. متوجه شدید چه عرض کردم؟ اونها در قرآن کریم بابشون باب استعمال لفظ در هفتاد تا معنا نیست، استعمال لفظ در معنای ظاهرشه، ولیکن برداشت هم حالا هم خودمون میگیم برداشت میکنیم اون معانی را، برداشت به معنی تعویل و تنزیله، به معنی تعویل میکنیم، یعنی میتوانیم بکشانیم بیرون از دل این، و خیلی وقتا هم منافات با معنی اولیه ندارد. مثلا در آیه‌ای که شما اقل حمل را میفهمید چه منافاتی داره اون معنی دوم؟ اقل حمل را میفهمید از دعایه چه منافاتی دارد؟ اونا طولی هستن، عرضی که نیستن که اشکالی داشته باشه. یعنی لفظ استعمال شد در این آیه برای این که دو سال مدت شیر دادنه، در اون آیه هم چه گفته؟ گفته و حملو و فصالو سلاسون شهرها. چه داره که اون وقت بفهمیم که 6 ماه چه منافاتی داره با اولی، لازمش هم لازم و ملزوم هم. پس لفظ استعمال شده در معنی واحد که ملزوم باشه، هزار تا لازم برش مترتب میشه. خوی لوازم که در طول هم دیگه لفظ در لازم که استعمال نشده، منطقه ما لوازم رو میفهمیم. فهمیدن لوازم از باب استعمال لفظ در لوازم نه، لفظ در ملزوم استعمال شده، منطقه آدمی که مثل امام معصوم لوازم خفیه را تشخیص میده، میتواند از دل این ملزوم علم پیدا کند به صد تا لازم. لا لانه استعمل اللفظ فی جمیع تلک المعانی، بل استعمل اللفظ معنا واحد وهو الملزوم، منتها ملزومیت برای این لوازم را امام معصوم میفهمد. نه اشتراک لفظی خود استعمال لفظ در اکثر معناست، نه اون ربطی به قرآن نداره، قرآن که این کار نکرده. خب بفرمایید، پس اشکال اول یه تمام شد. خب ولی خب پس استعمال به اصطلاح آیات قرآن دلالتشون بر بطون یک از باب تأویله، دو از باب فهم لوازم خفیه است. لوازم خفیه مستلزم استعمال لفظ در معانی متعدد نیست، لفظ در یک معنا مستعمله که ملزوم باشد، ولیکن اون ملازماتش و التزاماتش چیزایی هستن که تار صد تا و هزار تا ممکنی کشش پیدا بکنن، ارتباطی به استعمال لفظ در اون معانی نداره. بله و وضع چه کار هست؟ یعنی وضع بی خوده؟ ممکنه وضع بشیم؟ اگر از اول وضعی در کار نباشد، یعنی یک کسی اسم بچه خودش رو حسن یا حسین نگذارد، چطور مردم اسم اصطلاح بزنن حسن؟ خب میگن نمیدونیم اسمش چیه. خب اون هم به تبع وضعه. نمیذاری داشت دخالت رو هم بذاری یکی حرفش تمام بشه برد. نه نمیستن بس خب نیست. نه ما تابع واضحیم که متعبدیم به واضح، واضح را قبول داریم و به بنای خلاص که تبعیت از واضح را صحیح و لازم میدانند. بحث در وضع تعیینی نداریم، حالا فعلا وضع اصلی وضع تعیینی، الان تعیینی بعد میگه، اصلا ما وارد در بحث وضع تعیینی نشدیم. این کثرت استعمال هم که گفتیم انس ذهن می آورد در همون معنای اولی، در معنی موضوع الله، در معنای موضوع الله به وضع تعیینی که با وضع تعیینی علامیت پیدا کرد، همون موضوع به وضع تعیینی با کثرت استعمال مرآتیت پیدا می کند. هنوز ما سر بحث وضع تعیینی نرفتیم. توجه کردید؟ این دنبالی که گفتیم تتمه‌ای برای وضع تعیینی بود، خود وضع تعیینی سر جاش هم بماند. به وضع تعیین امکان نداریم، همین وضع تعیینی که این لفظ را وضع کرد واضح برای این معنا به صورت تعیینی برای ما چه آورد؟ علامیت آورد. همین که بخواد به مرحله مراتیت برسد با چه میرسد؟ با کثرت استعمال. و بحث وضع تعیینی رو بعدا میبینیم. خب آقای رفیعیان شما، نه همین آقای رفیعیان خود حرفش بگم تا بعد به ادامهش برسه. اینشون التفات نفرمودن که وضع واضح مورد قبول به بنای عقلا که بر ما لازم است از واضح تبعیت بکنیم و جعل علامیت کرد، ما هم تبعیت میکنیم. خب دیگه چی؟ نه سب بکن خودش میگه. نه نه از خودش که میگوید وضع کردم این لفظ برای این معنا، معنی وضع کردم چیه؟ جعل علامیت. پس یعنی این که اثر علامت قرار دادم برای این معنا باب از خود حقیقت وضع جعل علامیته. خود حقیقت وضع چیه؟ پس وضع یعنی معنایی نداره، حقیقتی نداره. قرار دادنش برای معنا یعنی چه؟ خب این تلازم خود جوابشو گفتم یعنی. خب نه خب برگشتید به همون خب اثبات. یه دلیل ثبوتی آوردیم برای ردش و یک دلیل اثباتی خیلی هم مفصل. اگر صرف و از عبارت باشد از جعل فلازم، پس چرا کلمات را میگویند علائم و دوال اما نمیگویند ملازمات و مخصوصات؟ با به واسطه ناخیر خواه اصلا وضع چرا ول کردن؟ اون خواه اثر خری هم مترتب نمی شود. خب باری جلال همین جعل علامیته، بله جعل علامیت شد؟ بله. در چه؟ این بحث کدوم بحث؟ در چه؟ در چه مواردی؟ در بطون قرآن گفتم. خب حالا خب لوازمی داریم ملازمات؟ نه، لوازم ملازمات دو معنی دارن. یه لوازم داریم یه ملازمات داریم. پس این اصطلاح را توضیح بدیم که هر وقت میگوییم لوازم یعنی چه، هر وقت میگوییم ملازمات یعنی چه. لوازم و ملازمات. لوازم به معنای چیزایی هستند که به دنبال یک ملزوم میان و ملزوم منشأ وجود اونهاست. و باریکالله، مثل نار نسبت به دخان، نار منشأ وجود لازمه، اون وقت دخان را میگوییم لازم، که تقدم تأخر فرعی هم دارن، وجودی هم دارن به حسب رتبه. علت و معلول، علت و معلول، معلول از لوازم علت حساب می شود به خاطری که معلوله. اما در متلازمه نه، متلازمه هیچ کدام ممکنه معلول دیگری و اثر دیگری نباشه، ولیکن ممکنه هر دو تاشون معلول باشن برای علت ثالثه، ولیکن من باب الاتفاق هر دو با هم وجود پیدا میکنن و با هم معدوم میشن و توامانن، متقارنینن، بدون اینکه احد ما معلول دیگری باشه که علت دیگری باشه و خوشن متلازمین. مثلا فرمود که مثل مثلا ولی متلازمین مثل استقبال قبله و استدبار جده، متلازمینن، علت و معلول نیست. خدای تبارک و تعالی جده را در سمت شمال قرار داده، قبله را در سمت جنوب. كلما استقبلت الجدي كلما استقبلت القبلة استدبرت الجدي، فكلما استدبرت الجدي استقبلت القبلة. حالا قبلة وجدي علة معلولة هم دیگه هستن؟ نه، دوتا معلول خدا هست. میفرمایید اما یک کمی تعمل دارم که این مثال من دارم. نه به اجازه، حالا اون مثال استقبال خواهی استدبار جده که خیلی واضحه، از این واضح تره، اما این مثال که شما میذارید محل تعمله، چون که خود حرارت چه ایجاد میکنه؟ دما در چه؟ خب این دمای در آب علت نیست از برای غلیانش و تبدیلش به بخار، یعنی تا آب گرم نشده خب این حالت پیدا نمیشود. یقینا حرارت الماء در رتبه سابقه است بر غلیانش. منشأ غلیان حرارت آب. بله بله، لوازم میشه، متلازمه نیستن اونا. نه، بعید هم شاید مظفر این مثال رو بزنن. بله احسنتم. گرما و نور، مثلا فرض کنید، ما اجازه بدید گرما و نور مثال خوبیه. خورشید که میتابد، دو تا پدیده همزمان متلازم که از هم جدا نمیشوند از اون منشعب میشوند، یکی حرارت آفتاب، یکی نور آفتاب. اینا هم با هم متلازم هستن، نه حرارت معلول نوره و نه نور معلول حرارت، هر دو تاشون معلولن از برای قرص خورشید. ما شاء الله، علی محمد و علی تعالی.